استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جلسه گذشته سؤالی مطرح شد که قریب به این مضمون که بالاخره ما این مطالب رو میدانیم، این مباحث آشنا هستیم، کتابها، سنرانیها پر است از این مطالب. همیشه ای بسا شاید مقالاتی هم خودمان نوشته ایم در این زمینه ها. بالاخره ما چه کار کنیم؟ عمل بکنیم. مشکل در عمل هست و در عمل هم طوری باشد که میانبر باشد، به اصطلاح گله و دله، و راه خیلی سریع و بی درد سر. از اونجایی که این سوال بیشتر جنبه عملی دارد تا جنبه علمی، لذا با اجازه سروران و بزرگواران موضوع این جلسه را در پاسخ همین سؤال انشاءالله خدا اجر توفیق بدهد بحث بکنیم. اولا اینکه ما همین که دغدغه عمل داریم و نگران هستیم که چه کار کنیم، عمل کنیم، خود این توفیق الهی است. ما گرفتار علم زدگی افراطی منهای عمل نیستیم، الحمدلله معلوم می شود دغدغه عمل داریم و این عنایت خداست که بایست به این عنایت خدا شکر کرد. و اینکه این راه میانبر برویم، این جای بحث است. این قبل از توضیح مطلب یک مقدمه عرض بشود تا انشاءالله. در نظام آفرینش ما اصولی داریم، قواعدی داریم که در این حال استثناءاتی هم به ظاهر دیده می شود، که این استثناءات باز هم در شأن خودش اصولی دارد که بحثی است بسیار جالب که انشاءالله در مورد خودش مفصل به عرض می رسه. مثلا در قرآن می بینیم که در نظام خلقت تولید نسل به وسیله ازدواج هست. خب حضرت عیسی علیه السلام با اون توضیحی که در قرآن آمده. یا مثلا وقتی پرندهی در نظام آفرینش اصل بر این است که از تخم مرغ با اون روال طبیعی خودش بایستی ظهور بکند در این عالم، در قرآن میبینیم حضرت عیسی علیه السلام جلی رو به صورت پرنده ای درست میکند و به اذن الهی او پرواز می کند، زام می گیرد. جل خب با هیچ یک از قوانینی که در اصل هست در ساختار یک پرنده درش وجود ندارد، اما یه استثنایی است و از این قبیل استثناءات در قرآن فراوان هست که متاسفانه رفتار ما با این استثناء باز هم افراطی و تفریطی است، یا اینکه گرفتار روشنفکری های غرب گرایانه شده ایم، دچار فلسفه های به اصطلاح فلسفه البته موهومات فلسفی غربی شدیم، اینها رو تمسخر میکنیم، اینها رو برخلاف قانون خلقت میدانیم و دهنکزی میکنیم، و یا اینکه متاسفانه فقط اسمش رو معجزه میگذاریم و سریع از کنارش رد میشویم، که شاید این دومی از اولی دردناکتر باشد، برای اینکه از اونها توقعی نیست. یه سری مغز الکلی دیگه بیش از این نمیتونه بفهمه، علمش هم در این محدوده مونده تو فضای ذهنی خودش، اون مبانی عمیق علمی داره شکوفا نشده اصلا بفهمه مطلب چیه. اما اونی که ادعای دین میکند به این راحتی اسمش رو معجزه بگذاریم تمام شد، در حالی که قرآن اینها رو به ما فرمود تا در اینها اندیشه بکنیم، تا از همینها بابهای جدید علمی به روی خودمان برای رشد خودمان در درجه اول و برای جهان بشر در درجه بعد این بابهای جدید و متعالی از علم رو از همینها کشف بکنیم. و به هر حال اینها استثناءاتی است به ظاهر که در نظام آفرینش هست. در مسئله تربیت نفس هم وقتی ما به منبع اصلی تربیت نفس که قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم اصل رو بر مجاهده نفس گذاشته، اصل رو بر تحمل سختی‌های این راه قرار داده است، اصل رو بر صبر و استقامت در سختی‌های این راه قرار داده است و استثناءاتی البته وجود دارد که میانبر راه 100 ساله رو در یک شب، در یک ساعت، در یک روز طی کرده است، مصادیق قابل توجهی هم در تاریخ شیعه اسلام و انبیاء علیهم السلام داریم که این استثناءات که برای خودش یک اصولی دارد که انشاءالله در جای خودش بحث خواهد شد، و بحث ما فعلا در بحث اصل اوله. اصل اول همان مجاهده هست که قرآن در این باره بیاناتی دارد که بنده به عنوان شاهد مثال یکی دو آیه اشاره می کنم تا عرازمون رو خب می فرماید: و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه إن الله الغنی عن العالمین، سوره عنکبوت آیه 6. و من و هر کس جاهد مجاهده کند، مجاهده کرد، فإنما، اینما از ادات حصر منحصرن، یجاهد لنفسه لنز به منای سود فایده، به فایده و به نفع حقیقت خودش این مجاهده رو انجام داده، تماما نتیجه این مجاهده به رشد حقیقت خودش برمیگرده. ان الله لغنی عن العالمین. در یک جای دیگر میفرماید در همون سوره آیه 69، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. والذین، و کسانی که جاهدوا، مجاهده کردند یا مجاهده کنند، فینا در ما، که فینا خیلی عمیق‌تر است از فی سبیلنا است. فینا این اوج مجاهده هست که لنهدینهم، اینجا چند تا تأکید آورده، لام نون ثقیله، البته البته البته، حتما 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 هدایتش میکنیم، او را، راههای من را، راههای هدایت من را. و ان الله لمع المحسنین، این که از ردیف محسنین باشد که آرزوی همه انسان هاست، اوج خوشبختی انسان هاست که دنبالشه، و بالاتر از اون لمعه، معیت الله را در ثمره چنین مجاهده‌ای خواهد دید که این اوج مطلوب همه انسان هاست که ثمره این به شرط مجاهده. در یک جای دیگر خلط آیات فراوان هست، بنده فقط از باب نمونه خواستم یکی دو آیه. در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. باز تأکید دارد، می فرماید چند تا تأکید پشت سر هم، حتما حتما حتما، البته البته، آزمایش می کنیم شما رو تا اینکه مجاهدین و صابرین از شما معلوم بشود. این همه اصول قرآنی است، اصل اول بر مجاهده، نه بر اینکه یک راه میانبر و سریع. در یک ساعتی که مولا علی الاسلام می‌فرماید من صبر علی الله وصل الیه، هر کس صبر بر خدا کند، در راه خدا کند، به خدا وصل می شود. این وصل پوشیده است به سختی ها و مشکلات و گرفتاری های سنگینی که با شکستن آن مشکلات، با شکستن آن سختی ها، این وصل حاصل خواهد شد. و باز آیات و روایات فراوانی است که بنده باز یکیش از خود قرآن باز استفاده بکنیم. در سوره فصلت می‌فرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. اینا همه آثار استقامت ها، تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. همه ادامه داره هنوز اثر استقامت. نحن اولیاؤكم فی الحیات الدنیا و فی الاخره و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون نزولن من غفور رحیم. و ادامش همه این آثار برکاتی که پروفسر خواهد آمد، نزول ملائکه ها، این که ریشه دارترین مشکل انسان در زندگی یا خوف است یا غم و غصه، چنها از ریشه کنده می شود و مژده به بهشتی که وعده داده شدند و آنها اولیای چون انسانی هستند، ملائکه می گویند ها که ما اولیای شما هستیم در دنیا و آخرت، هر سه که دلتون می خواهد اشتها دارید استفاده کنید و الی آخر. تازه نزولن من غفور رحیم، این همه فوق العادگی ها آثار اینها نزولن فعلا پیش استقباله، یه مهمانی میاد اون پذیرای های مهم حالا زلوتره، نقدن براش یه پیشدستی میذارن، یه چایی شیرنی چیزی ابتدایی، این پیش پذیرایی است. نزولن در اثر اون استقامتی که شما پشت سر این ادعایتون کردید، این که ملائکه ها به شما نازل شد، این که ملائکه ها با شما صحبت می کنند که ما همراهتون دوستتون، هر گونه ریشه غم و غصه همه اینها کنده شدن و هر سه دلت می خواهد همه در اختیار داشتن و و و همه اینها نزولن. اون اثرات حقیقی پشت سر استقامت چیست؟ حالا این قرآن به رمز اینجا اشاره فرموده. در هر حال مسئله این که ما بحث میانبر بکنیم، این جای بررسی است. پس اصل اول مجاهده است، استقامت است و صبر هست و شکستن سختی ها و مشکلات وصل خدا است. باز این یک اصل اول نظام آفرینش است، مخصوص مسئله نیست. در نظام آفرینش تمام زیبایی ها و سرها و آنهایی که برای انسان مطلوب است پوشیده به سختی ها و فشار هاست در تمام گزای روزمره زندگیمون. این درخت زیبا با اون تناوری و میوه های هر کدوم تو در تو میرو میان دیگه، این درخت از توی اون برجه ها، از توی اون میوه، از توی میوه لذت ها و مزه ها، از توی اون مزه و عطر و رنگ و شکل زیبای میوه خواص میوه و آن خواص دوباره بره تو جسم ظهور پیدا بکنه، همین ها تو در تو وقتی بیرون میآیند همه پنهان بودند در آن پوست سفت در هسته مغز این میوه. نظام خلقت اینه، همه تون سر فرو رفته بودند، بایستی این پوست زخیم سخت بره در زیر جل در خاک مدتها اونجا تربیت بشه، مقابله بکنه، مبارزه بکنه تا اون پوسته بشکند، تا خاک بشکند، تا این درخت به وجود، از درخت سالها تا مبارزات گوناگون خودش رو که دارد، تا این میوه اون شیره از اون لای برج آن فشارهای سخت از لای برج بگذرد، مراحل مبارزه رو سیر بکند، تازه یک غنچه ی شکوفه ی هی داره مبارزه میکند، مبارزه هنوز ادامه دارد. پس از اینکه میوه خوشمزه معطر زیبای در اون درخت ظهور کرد، باید دوباره بره در بدن یک انسان لایه‌های مویرجه‌ها بگذرد، اون ترشحات مبارزات شیمیایی و به فعل انفعالات تا بعد سوخت و ساز تا این انرژی تا بشود، چقدر عالم در عالم سیر بکنیم، همهشم تو فشاره، همهشم تو سختیه، در هر مرحله سختی به تناسب خودش، مرحله بعد یه سختی به تناسب خودش، تا میخواد خاک رو مثل پاره کنه بیاد به فضای باز، در واقع اون فشار خاک تمام شد، اما فشار در واقع تمام نشد، هنوز ادامه دارد. نوع دیگر تا این چه تا این بشود، یک قوه عضلی و این دست بتواند خدمت به یک انسانی عمل صالحی، تا این عمل صالح تازه از نوع ورود به یک شکوفایی و سیر دیگری که ادامه دارد، تا بشود نور چشمی از مطالعه آن، علمی از علم آن سیر دیگر، تا بشود اعمالی از این انسان وارد یک سیر دیگری که مرتباً تا به وصل خدا. پس بنابراین مسئله سیر الالله این که توفیق خداست که ما دنبال عمل هستیم، این از رحمت خداست، اما این که ما میانبر برویم، این میانبر یک استثناءاتی است که اصول خاص خودشو داره که انشاءالله در وقتش بحث میشود. پس اصل اول بر این شد طبق آیات روایت که فراوان هست، البته از این عقلی هم از این نظام آفرینش هم که مجاهده هست، جهد یعنی آنچنان کوششی که تا نهایت انسان هر چه استعداد این کوشش رو دارد این رو به کار ببره، صرف سعی نیست. ما یه وقت سعی میکنیم، یه وقت جهد میکنیم، جهد آن سعیست که تا آخرین توان سعی به کار می رود. خب این مطلب در خصوص مختصر توضیح سؤالی که مطرح شده بود. اما این که ما مجاهده بکنیم و قرار بر اصل اول از که از راه مجاهده باید پیش بریم، بله این مجاهده یک سری مشکلاتی دارد، عواملی هست که استعداد مجاهده رو کم می کند، انسان را بی‌حوصله می کند، اراده انسان را ازش می گیرد، و عواملی هست که استعداد مجاهده رو بالا می برد، تقویت می کند، و تا جایی که اصلا انسان از همین مجاهده که بعدی قبلن حوصله این رو نداشته حال ازش لذت هم میبره. چقدر جالبه، این مرحله اول اگر به سلامتی بگذرد، این مرحله اول که انسان میگه حوصلهش ندارم، ارادهش ندارم، این عوامل این که انسان رو به این روزگار انداخته از اینها اگر بتواند بگذرد، مرحله بعد دیگه خود مجاهده خودش شیرینی های خاص خودشو دارد، لذت های خاص خودشو دارد، بلا تشبیه، بلا تشبیه، البته مثال است دیگه، حالا ما اینو خواهیم. خب کسی که اول حوصله نداشت مثلا عزا بلند شه، حالا مثلا وارد شد یه چند تا نرمش انجام داد، یه خورده جرم شد، یا حتی حاضر الان تو مبارزه جنگ بکنه، آقا حالا بره اصلا درگیری ها اصلا کیف میکنه، لذت هم میبره. و این هرس تو این فضا میفته جرم میشود، دیگر وارد فضا دیگری شد، و هرس که ابتداعاً از جنگ با شیطان و مبارزه با نفس برایش سخت به نظر میرسید، احساس میکرد ارادهش رو ندارد، حوصلهش رو ندارد، همین مقدار کافی است، این مقدار مؤمن ایمان دیگه بسمون هست، بهشت بده همین بدن کافیمون هست، تو فکر همون رفاه طلبی تنگ نظری خودش هست، اگر به مسیر مزاحده قرار گرفت، یک مبارزاتی با این نفس و شیطان پیش برد، حالا از این به بعد دیگر از همون مبارزه هم لذت میبره، که انشاءالله در وقت خودش به مسائل میرسیم. پس عواملی هست که این استعداد مبارزه رو از بین میبره، کم میکنه، عواملی هست که اینها رو زیاد میکند، که انشاءالله خدا توفیق بده یه چند نمونه از این عوامل بحث بشه، حالا اونقدر که وقت اقتضا میکنه. یکی از عوامل اصلاح اعتقاداته، این اندیشه و بینش و انگیزه واقعا معجزه میکند در تقویت اراده و یا در تضعیف اراده. اصلاح اعتقادات از دیدگاه تربیت نفس به اون معنای کلامی نیست که مثلا کسی شبهاتی دارد در توحید و در آخرت و در معارف دینی، حالا این شبهاتو میخواد اصلاح بکنه. اگر این هم درسته هست، انسان اگر شبهاتش نسبت به توحید و آخرت و معارف رفع بشود، خیلی برای انسان کارساز هست، نیروبخش هست، مفید هست، اما منظور از اصلاحات اعتقادی در این بخش یه مطلبی دقیق تر از اون هست، و اون این که ما اعتقاداتمون متاسفانه غالبا بر اساس تخیلات و بر اساس تقلیدی که از فضای خانوادگی و فضای جامعه و محیطمون از اول کودکی اینها رو در خودمون ساخته ایم و پیدا کرده ایم. خب از همون بچگی که قوه خیال ما فعال بوده به طور طبیعی و همه چیز رو با این قوه می ساختیم، خب شنیدیم همه میگن خدا خدا، دست بلند میکنن با آسمان، همه میگن خدا، ما با همون قوه وهممون همزمان یه خدای رو به خودمون درست کردیم یا با اون بزرگ شدیم و ریشه دواند چون خدایی که خودمون تو خودمون ساختیم. و در زندگیمون هم به آن خدا بندگی میکنیم، به آن خدا اطاعت میکنیم، پیامبری که فرستاده است پیامبر این خداست که فرستاده روی زمین و ما اطاعت خدا میکنیم، گناهی که انجام میدهیم نافرمانی این خداییست که به او نافرمانی میکنیم، بهشتی که دنبالش هستیم از این خدا میخواهیم، از جهنم این خدا میترسیم، و تمامی مسائلی که درباره همون ریشه اول شروع اعتقاداتمون هست بر اساس توسل به خداییست که خودمون، یعنی یک منی هستم یه خدایی هست، خلاصه خدا و من. همه این شبهاتی که در بحث جبر و اختیار، قضا و قدر و و تمام تبعیض در خلقت عالم، عدل خدا و هر چه که درباره این قضايا پیش میاد، مربوط ریشهش به همین نکته است. چرا که ما علممون به خدا و معرفتمون، ایمانمون، نگاهمون به خدا یه خدایی است که من و او، این باید اصلاح بشه. تا اصلاح نشه انسان نیم قدم هم در مسیر مجاهده فی نفس به اون معنا نخواهد داشت. مجاهده هایی هم که اگر انسان میکنه، اگر منهای اصلاح این اعتقاد انجام بگیرد، معلوم است که این مجاهده هم به همون، از همون جنس هست، خاصیت همون رو دارد. در اصلاح اعتقادی کاری انجام میدهند در رفع این مشکل، به برکت برنامه ها و دستوراتی که اهل بیت علیهم السلام به ما، بزرگان و شاگردان ممتاز اهل بیت علیهم السلام به ما اینها رو قابل فهم کرده اند و دسترس ما قرار داده اند، که با اون نسخه ها ما میتوانیم به فضل الهی از این وضعیت اسفبار نجات پیدا بکنیم. خب راههایی داره که این در بحث اصلاح اعتقادات اونجا مفصل آمده. این اصلاح اعتقاد باید برسه به یه نکته‌ای که ما خدا رو از درون حس بکنیم. ما مثلا الان میخواهیم به این کموت علم پیدا بکنیم، این علم ما به کموت از بیرون وارد شده بر ذهن من تا به اون علم پیدا کردم. نور و امواج نور و چشم و سیستم چشم و اعصاب و همه و همین ها ابزاری بودند که بالاخره صورت این رو داد به اون مرکز بینایی، از اونجا منتقل شد به حافظه و یا به ذهن و یا به منابع دیگر. اونجا من علم پیدا کردم که یک کمدی هست در بیرون با این ویژگی ها. این علم از بیرون به من وارد شد به وسیله یه سری ابزاری به کمک اونها. اما وقتی که من گرسنه می شدم، در گرسنگی اینطور نیست. علم من به گرسنگی، علم من به تشنگی از این قسم علم ها نیست. در ساختار وجودی من، در ابعاد وجودی من، بخشی از جزء من این آب بوده. یعنی آب در کل موجودیت من ارتباط دارد، جزئی از اصل موجودیت منه. وقتی این آب کم می شود، دستورات اعصاب و مرکز مثل فرماندهی همه اینها این خبر را از بیرون نمی گیره. از درون این کم بوده من و از حقیقتی می گیرد که خود اون سلول‌های مغز هم درگیر با همون کم بوده آبه. همه و همه اینها از خودش به خودشه. مخابره هایی که از جسم من می گیرد هم از خودش به خودشه. اونگاه یه حسی برایش پیش میاد به نام تشنگی. این تشنگی علمی است که من بهش پیدا کردم، منتها نه مثل علمی که از بیرون مثل کموت من داخل شد. از وجود خود من، از ساختار وجود خود من به خود من این علم به اصطلاح ظهور پیدا میکنه. این علم از بعد وجودی من به خودم ظهور پیدا میکنه. حتی در کودکی هم باز این علم رو داشتم بدون کسی به خبر بده. خبر ندارم که در بیرون دریایی هست، بارانی هست، نمیدونم لیوانی، کوزه ای، چی، هیچ این حرف خبر ندارم، اما به خود خود آب علم دارم، میخواهم اون رو با همه وجود. چرا؟ چون آب بخشی از موجودیت منه، تازه بخشی از موجودیت جسم منه، نه تمام حقیقت من. جسم من که پایین ترین درجه وجودی منه، این مقدار از این وجود من یه ذره کمبود پیدا میکنه، یه حسی خودم از خودم باز میشود، حالا اون عمق وجود من یه خورد اتصالاتش باز بشه، احساس من چقدر شدیدتر، قویتر، مؤثرتر از اون تشنگی هست که آب به آب پیدا کردم. فلان مواد از بدن من کم بود که ساختار جسم من نسبت به او رابطه دارد، کم می شود، اینقدر اشتهای من دست و پا می لرزه، این یه چند گرمی، یه چند ده گرمی از این ساختار وجودی من هست، اینقدر بهش اشتهام دست می لرزه. این حس در از درون من به خودم، حالا ابعاد عمیق‌تر وجودی من در نفس من، در روح من، در هل آخر اون ابعاد اگر اصلاح بشین اعتقادات من، چطور در این علم اگر مرکز مخابره کار نکنه، اعصاب مخابره نکند، مرکز مخابره نکند، دریافت نکنه که تو این بدن کمبود آب هست، این تشنگی محسوس نمیشه، از بی‌آبی بدن داره میمیره ولی هیچ احساس تشنگی نمی کنه، برای اینکه انعکاس نمیده، از فلان کمبود بدن داره میفته میمیره، هیچ احساس گرست، برای اینکه مخابره نمی کنه، برای اینکه مریضه. در بعد نفسی هم همینطور هست، سیستم های خاص خودش رو دارد، هر مقدار انسان از حقیقت خودش به خودش اون سیستم ها مریض می شوند، انسان کاملا بیخیاله. فلذا این قسمت بحث رو سریع جمع کنیم که دیگه وقت ها تمام میشه. این انسان مریض اینقدر حوصله ندارد که تا بلنشه از تاخچه آب و ورداره بخوره، بی خیال اصلا هست. چرا؟ چون اون حس براش بازده میشه، ستشنگی. چرا؟ مریضی نمیگذارد مخابره انعکاس پیدا کنه. اما اگر این گوارش سالم باشد، اعصاب از مرکز تا تمام اجزایش سالم سالم باشه، چی؟ حالا ببین آقا چه کار داره میکنه، به خاطر گرسنگی، به خاطر تشنگی حاضر است یک کیلومتر در اون گرمای زیر آفتاب کوه بره، دره بره، اونور بزنه خودشو. حتی وقتی نمیتونه پیدا کنه، نمیگه حالا من آب و چشمه رو میخواستم، حالا که پیدا شد برازشم بده، نه، نمیگذار آروم بشینه، میره سایه درختی پیدا میکند، اون مزه آب رو، اون نیاز به آب رو از یه ذره خنکی این سایه میخواد بمکه و تمام وجودش در تقلا و کوششه. چرا؟ چه حس میکنه، اصلاح عقیده، یعنی این ما از خدای خیالی، از آخرت خیالی، از معارف خیالی در مرحله تربیت نفس اساتید بزرگوار در طول تاریخ، بزرگان ما، فقهای ما، متخصصین انسانشناس، نفسشناس، اینا بر اساس کلام وحی می آیند، ترتیباتی می دند که ما این اعتقاد ما در درجه اول به سمت اصلاح بره. این خدای خیالی جایگزین بشد به خدایی که از درون حسی میکنم. چطور میشود؟ من چند گرم آب کم میشود، حسی میکنم که رابطه وجودی منو دارد. چطور میشود تمام موجودیت من به حضرت رب ارتباط دارد، حالا هیچ حسی اون رب رو نکنم؟ این چطور میشود؟ حساب دو تا چهار تاست، یه تناسب ساده ریاضی است. فلان ماده، فلان چربی بدن من، فلان کلسیم قسمت بدن من، فلان ماده از بدن من که یه جزئی از ساختار وجودی پایین تر وجود من که جسم منه، اینقدر میخوام خاک بخورم که ماده رو اینقدر مجاهدش میکنم، اینقدر دنبالش هاش. حالا تمام موجودیت من یه تناسب ساده ریاضی، یه چند دهم گرم کم بود میشه، یه همچون حس تقلا و کوشش و حرکتی زاد میشه. تمام موجودیت من که ربط به حضرت رب دارد، این رب من رو هیچ احساس نکنم اینطور. پس این یکی از عوامل این که انسان در مجاهده رو قوی می کند و یا ضعیف می کند، این اصلاح اعتقاداته، چه بر اساس همون که توجه پیدا کنیم از اعتقادات خیالی به سمت اعتقادات فطری. و مطالب بعدی که دیگر وقت تمام شد انشاءالله فرصت های بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.